بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در تقسيم علم به تصور و تصدیق سه تا پارادوکس، تناقض نما مطرح است. پارادوکس اول این بود که علم همون حصول صورت شیعه، یعنی علم حصولی، حصول صورت شیعه، تصور هم حصول صورت شیعه. پس تصور که همون علم باشه، به تصور که همون علمه، و به تصدیق تقسیم شده، این میشه چی؟ تقسیم شیع به خود و غیر خود. اشکال دوم و پارادوکس دوم این است که تصدیق رو گفتن چیزی است که شرط آن تصوره، یا چیزی است که جزء آن تصوره، در حالی که تصور مقابل تصدیق و تصدیق مقابل تصوره. مگر من یک چیزی می شود هم شرط مقابلش باشه یا هم جزء مقابلش باشه و هم مقابل او بوده باشه؟ یعنی بگیم تصوری که مقابل تصدیقه، در این حال همین تصور شرط تصدیق یا جزء تصدیقه. این اشکال دوم بود. این دو اشکال رو جواب دادن به این که آقا آن که جزء است یا شرط است، تصور لا به شرط، نه تصور به شرط لایی که مقابل تصدیقه. مقابل شرط مقابل یا مقابل جزء مقابل نشده است. شبه اول هم باز همینجور تصور جواب دادن. ما مقسم لا به شرط داریم با یک قیدی میشود تصور، و اون چیه؟ تصور به شرط عدم الحکم، و همین مقسم بار دیگر قسم دومی را تشکیل داده که اون تصدیق باشه. پس تصور را مقسم قرار ندادیم و همان را به خودش و غیر خودش، بلکه علم یا تصور لا به شرط را مقسم دادیم و آن را به تصور به شرط شی که یک قید داره. از میخوام به تصور به شرط لا که قیدش به شرط لا بودنه، و به تصدیق تقسیم کردیم. این دو شبهه رو به این صورت پاسخ دادن. برخی ها مثل قطب شیرازی در شرح حکمت الاشراق گفته حکما، یا بگو منطق دانان، متأخرین. منظور از متأخرین یعنی بعد از ابن سینا، تصوری که مقابل تصدیق هست را شرط تصدیق یا جزء تصدیق قرار دادن، و این درست نیست. علامه هلی هم در پاسخی که الان گفتیم در واقع چیکار کرد؟ گفت بابا تصوری که قسیم تصدیق است، این تصور شرط تصدیق یا جزء تصدیق نیست. خوب، اینجا لازم است یک کمی درنگ را بیشتر کنیم. عجله برای رفتن برای بحث جدید نداشته باشیم، بذاریم این مسئله کاملا حل و فصل بشه و پس از اون مباحث دیگر مطرح بشه. اشاره کردیم در جلسه گذشته، یا اگر اشاره نکردم الان تو خاطرم نیست اشاره کردم یا نه، که در بحث و اصول ما اعتبارات سگانه داریم. این اعتبارات سگانه به نظرم دقت لازم داره. ماهیت یا یک مفهوم یا به این صورت هست که فرض کنید ماهیت یا مفهوم تقسیم میشه به یک اعتبار به شرط شی، به شرط لا، لا به شرط، قسم سوم لا به شرط. خب تو پرانتز این لا به شرط رو می‌نویسیم لا به شرط قسمی. چرا لا به شرط قسمی نوشتید؟ برای اینکه مقصدم که ماهیت با قیدش شرط شی یکی، با قید شرط لا دو تا، با قید شرط لا به شرط سه تا تقسیم شده. پس ماهیت چیه؟ لا به شرطه، لا به شرطی که لا به شرطیتش قید بفرما نیست. توجه میکنید؟ لا به شرط مقسمی، احسنتم. مقسم که لا به شرط مقسمی است، با قسم که لا به شرط قسمی است، در اینه قسم قید لا به شرط داره، مقسم این قید را نداره. سوال: علامه هلی که پاسخ داده است علم یا تصور مقسمی به تصور و به تصدیق تقسیم میشه، به کدوم تصور؟ به تصور به شرط لا. تصور به شرط لا و به تصدیق تقسیم میشه. خب اونجایی که حکمای فخر رازی گفته است تصور شرط تصدیقه یا جزء تصدیقه، حکما شرط، فخر رازی جزء، سوال اینه کدوم تصور شرطه؟ قطعا تصور به شرط لا شرط نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی شما میگی زید قائم است، این حکم به است بودن قیام زید آیا همراه تصور زید هست، همراه تصور قائم هست یا نه؟ بله. پس به شرط لا یا از حکم نیست. چرا؟ برای اینکه این تصورها با حکمن یا حکم با این تصوراته.
سوال، حالا که شرطش تصوره یا جزش تصوره، کدوم تصور؟ ما در جلسه قبل گفتیم تصور مقسمی، گفتیم در تصور مقسمی دو گونه حضور در تصدیق وجود داره، یک به عنوان عین التصدیق و حکم بودن که همون استیت است باشه در زید قائم است، یه بار دیگر به عنوان چی؟ تصور زید، تصور قائم. اگه این دوتا تصور نمی شدن استیت است با اونا همراه نمیتونست بشه، که ما کی است؟ است یا ربط بین موضوع و محموله، اذعان ربطیه دیگه، تا اذعان ربطی، تا تصور موضوع تصور محمول نشه اذعان ربطی نمیاد. خب این تصور موضوع از چه نوع تصوریه؟ تصور مقسمی است یا تصور قسمی؟ گفتیم ما در بحث قبل گفتیم از نوع تصور مقسمیه، و میگفتیم تصور مقسمی همراه شده با تصور مقسمی ای که عین حکمه. پس مقسم یک بار عین استیت است شده، بار دیگر چی؟ شرط استیت است به عنوان تصور زید و تصور قیام قائم. یا یه موقع مقسم عین حکم یعنی استیت است و جزء تصدیق کل باشه، تصور موضوع تصور محمولم هست همانطوری که حکمم هست، یعنی حکم به اضافه تصور موضوع طبق نظر فخر رازی، تصور محمول مجموع میشه چی؟ میشه تصدیق. حالا یا سه جزئیه یا تصور نسبت هم یه چیز دیگری به عنوان یکی از اجزای چهارگانه. پس مقسم لقائل ان یقول، آقا اعتبارات سگانه به ما چی میگه؟ میگه هر قسمی مقسم با قیدی که پیدا میکنه عین همون قسم میشه. خب قسم تصدیق چیه؟ همون مقسم لا به شرطی است که عین استیت است در مثال ماست. اما همین استیت است شرطش چیه؟ شرطش این است که تصور داشته باشیم، موضوع را محمول را هم تصور کرده باشیم، و تصور موضوع به اضافه تصور محمول از نظر حکما شرط استیت است. کدوم تصور؟ بگو تصور قسمیه لا به شرط قسمی، نه به شرط لا، به شرط لا که قطعا نیست، لا به شرط قسمی. بله لا به شرط قسمی باشه مانعی نداره. آخو قسیم همان قسیم که شرط قسیم نمی شود، قسیم شرط قسیم نمیشه. میگیم چون که تصور لا به شرط قسمیه، اصلا لا به شرط یعنی چی؟ یعنی من با هیچ کس مقابله ندارم. شما نمیگی قسیم مقابل قسیمه؟ خب یه قسیمی است که چی؟ میگه انا شریک، من با تو مقابله ندارم، یا با شما چی؟ سازگاری دارم. کی گفت هر قسیمی مقابل قسیم میری. بله بل اعتبار مقابلم، اما فی الواقع مقابلیت من چیه؟ این که قید حکم نداشتن را در من لحاظ نشده، همین لحاظ نشده. نه این که اگه حکم بیاد با من مخالفت داره یا من با او مخالفت دارم، لا به شرطم، منتو لا به شرط قسمی که اعتبارش این است که قید دارد. اینجاست که میگه اگر خواجه نصیرالدین طوسی اگه اشتباه نکنم، حالا اگر احیانا گونه دیگه بود فردا شاید عرض بکنم، الان ما به بالی خواجه میگه بابا وقتی هر تقسیمی یه مقسمه لا به شرط مقسمی داشتی و اون را به سه قسمه به شرط شی، به شرط لا و لا به شرط تقسیم کردی، این لا به شرط قسمی با لا به شرط مقسمی فقط اعتبارش دوتاست، واقعیتش یک چیزه. خب
مثلا این برای اون شرط شی
هم میشه، این رفت
به هر
ستاشون
همین
ویژگی رو
میشه گفت. به شرط لا؟ بله، هم
به شرط لا میتونه به شرط لا اعتباری است که دیگه قابل جمع نیست، اما لا به شرط اعتباری است که قابل جمع. نکته اینجاست، اونی که بگه چی؟ آقا من میخوام تصور زیدی داشته باشیم که حتما با حکم نباشد. بعد میگیم مثل چی؟ مثل زید قائم است. میگیم این زیدی که تصور کردی با استیت است قرین شده که قرار شد قرین نباشه به شرط لا، قابل جمع نیست. اما اگه اینجوری بگی من میخوام زیدی را تصور بکنم لا به شرط از حکم باشد، مثل چی؟ میگیم زید قائم است. این که با حکم بود، بله با حکم، اما گفتم چی؟ لا به شرط از این که با حکم باشد یا نباشد. خب این که لا به شرط از حکم مقابلش نیست که، قابل جمع اوه.
بعد در
ضمن
همین لا به شرط
لا به شرط مقسمی هم هست. لا به شرط مقسمی یک بار به عنوان تصور الموضوع به عنوان شرط، تصور المحمول به عنوان شرط، و عین الحکم به عنوان حقیقت تصدیق طبق رأی حکما که میگفتن تصدیق بسیطه هست. بله من یه امر بسیطی را به عنوان قسمی از علم مقسمی دارم که در کنارش علم لابشرد، قسمی لابشرد هم هست، این دو با هم جمعه. خب مگه میشه همین که اعتبار کردی مقابلش قرار دادی؟ بله به اعتبار مقابله، اما خارجن که مقابل نیست.
یه میگیم حمله اولی ارشاد اینجا استاد این تعبیر میشه همه جاز استفاده میکنه اینجا
چه ارز کنم؟ تصویری ندارم از حمل اولی و حمل شایه در اینجا. خب حالا دوستان اگر سوالی دارن، چون من دیشب داشتم این جلسه آخر رو گوش میدادم، سوالات دوستان رو ضبط نمیگیره، بنابراین سوال رو بلندتر مطرح بکنن اشکال نداره، بلندتر سوال مطرح بشه که تو ضبطم بیاد، اون که کسی که میخواد صوت رو بشنوه. اینجا میبینه من یه چیزی میگم مبهمه. چرا مبهمه؟ برای اینکه پاسخ به یک سوالیه، چون که سوال نیومده، یعنی از نظر شنیدن سائل سوال را، یعنی شنونده سوال را نمیشنوه، این بخش دومش هم مبهم میشه. خب پس میشه تصور قسمی به عنوان تصور لابشرد، به عنوان تصور لابشرد شرط بوده باشه یا جز بوده باشه برای یک مرکبی. مرکب چیه؟ همون تصدیقی است که فخر رازی مدعی است. ملا صدر دست بر قضا در این مسئله رأی قطب شیرازی را تایید میکنه. ببینید اگر تو برخی از این کتابای منطقی مثلا شرح مطالب فکر کنم داره دقت بکنید این دوتا پارادوکس را که مطرح میکنن گاهی اینجوری میگن تصور ساذج، تصور ساده. ساده یعنی چی؟ یعنی تصوری که عین حکم نیست. ساده است. ساده است یعنی چی؟ یعنی ترکیب نداره. خب پس به شرط لای از حکمه. ساده یعنی به شرط لای از حکمه. نه، اگر به شرط لای از حکم بگیری در واقع چیکار کردی؟ تصوری است که این قید سلبی را دارد که حکم با او نیست. نه، اینجا تصور ساده است، تصوری است که عین حکم نیست. فقط این است که تصور از ساده است، منافاتی هم نداره که با حکم جمع بشه. ظاهر بیان شیخ قطب شیرازی در شرح حکمت الاشراق همینه. این ظاهر پشتوانش تفسیری است که در جلسه قبلم اجمالا اشاره کردم که ابن کمونه در منطق التلوی در شرح منطق التلویحاتش بیان کرده و ریشه شبهه است که جناب شارع جناب سهروردی شیخ اشراق مطرح کرده است که اصلا تصدیق از سنخ علم نیست. تصدیق همواره تصور. حالا بحثش امروز دوباره میاد. ملا صدرا در ذیل بیان قطب شیرازی که تصور ساده شرطشه، در ضمن این نکته هم اشاره میکنه فخر رازی که تصور را مرکب میدونه حرف درستی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما برخی از تصدیقات اولی، اولیاتی داریم با اون که اولی هستن و همگان تصدیق میکنن که اولی هستن. مثل چی؟ مثل الکل و اعدم و من الجز، کل از جز خودش بزرگتره. سوال: اگر شما در خونت یه بچه یه 3 ساله داری که خیلی چیزا رو میفهمه به اندازه همون 3 سالگی خودش، آیا این حکم اولی کل از جزء خودش بزرگتر است را تصدیق میکنه؟ نه. ولی همه منطقدان ها میگن چی؟ میگن این تصدیق بدیهیه. توجه میکنید؟ یعنی حتی خود فخر رازی هم میگه الکل اعظم من الجزء چیه؟ از غذایای اولیه است. غذای اولیه چیه؟ تو تعریف منطق گفتن صرف تصور موضوع و محمول و نسبت بینشون کافی برای تصدیقه. آقای فخر رازی، بچه 3 ساله میتونه تصدیق کنه الکل اعظم من الجزء با اون که از اولیاته؟ چطور بچه لیوان آب رو میبینه میگه این آب است، تصدیق میکنه دیگه؟ درسته؟ میگه خب این گل چه رنگیه؟ میگه قرمزه. این برگ چه رنگیه؟ میگه سبزه. تصدیق میکنه یا نه؟ پس میفهمه. اما میتونه تصدیق بکنه الکل اعظم من الجزء؟ نمیتونه تصدیق کنه. چرا؟ برای اینکه تصور کل، تصور جز، تصور بزرگتری برای بچه همه این سه تصور رو بخواد داشته باشه. تا نوبت به تصدیق برسه نداره. بزرگتری رو ممکنه تصور داشته باشه. کل جز دو مفهوم پیچیده این نسبت به سن بچه، چون که تصور نداره تصدیق نخواهد داشت. خب چی شد آقای فخر رازی؟ تو گفتی از اولیاته. خب اولیات رو چرا بچه تصدیق نمی کنن؟ میگه برای اینکه تصورش رو نداره. خب پس نظریه دیگه، بایدی تصور کل رو برایش تصوری از کل داشته باشه که نداره، بایدی تعریف برایش بیاره. جز رو بایدی تصور داشته باشه، بس بایدی برایش تعریفی بیارن تا روشن بشه برایش. چون که تصور نداره تصدیقش باطله. عذر میخوام، تصدیق به الکل اعضا من الجز از اولیات نیست، خودت هم از اولیات میدونی. این نشون میده شما که قائل میشید تصدیق مرکبه، در تناقض فرو میروی. پس همون حرفی که حکما زده اند درسته، تصدیق یه امر بسیطیه، شرطش تصوره. این امر بسیط میتونه بدیهی باشه، میتونه نظری باشه. اگر بدیهی بود به شرط آن که موضوع و محمول به نسبت بین آن تصور بشه تصدیق میشه، اما میتونه تصور نشه و تصدیق هم واقع نشود. ملا صدر را میگی که همین تصور لا به شرط که میتونه لا به شرط قسمی باشه عین تصدیق، شرط تصدیق بوده باشه یا جزء تصدیق، بنابرای رأی فخر رازی که اگر قائل به جزء باشه. ملا صدر بعدا توضیح میده در جای خودش میاد.
ملا صدر این تصور لا به شرط قسمی رو میگن،
ظاهر عبارتش اینه در ذیل بحث شیخش چی؟ شرح قطب شیرازی میگه معناش همین میشه. بعد مثال میزنه و در مثال خوب نشون میده. خب شما شی را میتونی به واحد و کثیر تقسیم بکنی یا نه؟ پس یک قسم از شی میشه واحد، قسم دیگر از شی میشه چی؟ کثیر. خب سوال، واحد و کثیر مقابل هم هستن یا نه؟ بر اساس ظاهر مقابلن دیگه. اما در این حالی که مقابلن، آیا کثرت از وحدات تشکیل میشه یا نه؟ پس در خود این کثرت وحدت هست، چطور مقابلشه در این حال با او هست؟ گاهی مقابل ها فقط صرف اعتباره، اما در وجود مقابلش نیست بلکه در کنارشه. کثرت از این قبیله، وحدت در کنارشه. یه موقع وحدت هست وصف کثرت برش صادق نیست، یه موقع وحدت هست در این حال وصف کثرت از کلش انتزاع می شود. یه موقع این موبایل به تنها نگاه میکنم خودشه، یه موقع یه موبایلی هم کنارش میذاریم میشه این موبایل کثرته. خب این دوتا وحدت ها کنار هم جمع شدن با اون که واحدن هر کدومشون یک کثرت جمعی هم وصفشونه، منافات نداره. پس بنابراین این گونه نیست که اگر وحدت مقابل کثرت شد، وحدت با کثرت قابل جمع نبوده باشه. یه حالت تشکیکی پیدا میکنه کثرت. کثرت وحدات انباشته، از انباشتگیش شما کثرت رو به عنوان وصف کل در نظر میگیری، اما بدون انباشتگی تک تک رو که نگاه میکنی دارای وحدته. پس وحدت اون واحدی است که با کثرت سازگاری داره، در دل کثرت وحدت حضور داره، اما وحدت عین کثرت نیست. وحدت وحدته، کثرت نیست. کثرت کثرته، وحدت نیست.
اما معنایش این نیست که حالا وحدت کسرت نیست، کسرت وحدت نیست، کسرت به گونه ایست که وحدت با او قرین نمی شود. اصلا با قرین شدن وحدت ها کسرت حاصل میشه. اینم یه بیانی است که ملا صدرا در واقع در توضیح فرمایش شارح حکمت الاشراق قطبی دین شیرازی مطرح کرده.
این تقسیم شی به وحدت و کثرت نمی‌تونیم اصلا اشیاء
الموجودو اما واحدان مثل چی؟ که هاذا الوجود، اما کثیران که هاذا الوجود و ذاک الوجود و ذاک الوجود مجموعه.
در حقیقت اینجا ما اون موجودات به هم شایر رو تقسیم نکردیم، بلکه اوصاف رو تقسیم کردیم. چون مثلا همین وحدت و کثرت رو خاص شما از این وحدات رو همونطور فرمودین من حیثون مجموع در نظر میگیریم، یه وصف بهش میدیم، میدیم کسرت
و موجود یه مفهومی است بر این وجودها صادقه.
مفهوم
رو تقسیم نمی کنی، مفهوم رو به لحاظ محکیش که این وجودهای خارجی است تقسیم میکنی. اما واحدون اما کثیرون اما کذا اما کذا. شما وقتی میگیم موجود اما واجبون اما ممکنون، مفهوم موجود را به واجب و ممکن تقسیم کردی؟
اوصاف موجود را.
شیخ خانم حالا اجازه بده تا برسیم دیگه. مفهوم را تقسیم کردی کدی؟ مفهوم به ما هم مفهوم واجب داریم، مفهوم همه ممکنه. اما مفهومی که حاکی از این وجود خارجی است که خدای تبارک و تعالی باشه واجبه. خب حالا موجود واجب به اعتبار مثلا فرض بفرمایید، حالا صفت در نظر میگیریم، به اعتبار صفتی که البته عین ذات اینجا، ولی خب حالا بگو صفت، به اعتبار صفت تقسیم کرده ای؟ خب به اعتبار صفت تقسیم شده. من گفتم به اعتبار صفت تقسیم نشده، ما هم داریم میگه به اعتبار صفت تقسیم شده دیگه. خلاصه این موجود الان این صفت را داره، از اون موجود که اون صفت را داره جدا شده یا نشده؟ و این موجود غیر اون موجوده، اون موجود غیر این موجوده، تقسیم شده دیگه.
همین وقتی که ما موجود رو
اصلا تقسیم یعنی چی؟ یعنی یه مقسمی داریم با قید یه قسم درست میشه، با قید دیگر یه قسم دیگر. بگو اون قید صفت خود صفت میشه.
در عالم خارج با هم متفاوت هستن، ولی همون موجود وقتی تقسیم میشه به ممکن و واجب، اینجا ما داریم مفهوم رو تقسیم میکنیم. یه مفهوم
به اعتباره،
ولی این مفهوم این هر یک از این مفهوم
که اسم
هستن
مفهوم به اعتبار مصداق یا به اعتبار خود مفهوم کدوم؟
اصلا خودشون با هم جدا هستن، این لازم نه اعتبار بکنیم این موجود
آوره کله آقا خوب شد میگه که اینا خودشون جدا هستن، ما لازم نیست جدا بکنیم، که ما فقط داریم کشف میکنیم.
خارج جدا هستن از هم در بلاز مفهومی، مفهوم یا واجب یا ممکن، هر دوتا اینا در عالم خارج.
شیخ خانم مفهوم ذهنی من هر چی باشه، چه واجبون باشه، چه ممکنون باشه، چه ممتنون باشه، همه چی هم؟ از مفاهیم مصداق مفهوم ممکنن. چرا؟ برای اینکه ممتنه اون نیست که به هیچ وجه موجود. شیخ خانم گوش کن دیگه، ببین سوال کردی فقط پاسخ رو ویسی بشنوی، اما بخوای تکرار سوال بکنی که به درد نمیخوره و بدون اینکه جواب رو پاسخ بگیری فکر بکنی که پاسخ غلطه، اینم روانیست. توجه کن مفهوم به ما و مفهوم سه قسم نداره، واجب و ممکن و ممتنه. چرا؟ برای اینکه مفهوم یعنی چی؟ آنچه که در ذهن من یافت می شود. سوال، من ممکن الوجودم؟ بله. پس یافته های در درون شما ممتن الوجوده؟ امکان نداره. یافته های در درون شما واجب الوجوده؟ امکان نداره. پس چیه؟ ممکن الوجوده. خب پس من میگم موجود تو ذهنم، میگم موجود یا واجبه یا ممکنه یا ممتنه، پس چرا سه قسم کردم اگر قرار شده همه ممکن باشه؟ بگیم ببینید مفهوم رو تقسیم نکردی که، مفهوم رو به لحاظ خارج، مفهومی که آینه خارجه یا واجبه که این موجود خارجی است، یا ممکنه باز این موجود خارجی که غیر از واجبه، یا ممتنه است که خارجیت ازش نفی می شود. خارجیت نداره که، ممتنه که در خارج موجود نمیشه که. بلازم میگه موجود دو قسمیه، شی سه قسمیه، شی یا واجبه به یک اعتبار، یا واجبه یا ممکنه یا ممتنه. میگیم مثلا دایره مربع، دایره مربع چیه؟ ممتنه در خارج موجود بشه. ولی اگه مفهوم ذهنی باشه، مفهوم ذهنی همیشه ممکنه، اصلا تقسیم به سه مواد ثلاث نمیپذیره.
اشکال مثلا اینجا میدونی، سوال ما اشکال نمی، سوال ما این نیست، سوال ما اینه که ما وقتی که تقسیم میکنیم با حفظ هم فرمایشات شما، دقیقاً هم موجود میگیم واحد یا کثیر، در عالم خارج ما کثیر نداریم، در عالم خارج وجودات و موجودات حمل شایع هستن. این فقط مفهومه که تقسیم میشه اگرچه در خارج در یک اموری منطبق.
خب حالا من سوال میکنم،
اشکالی که فرض
محل شما انگور دارن، خونه شما باقی چیزی انگور نداری؟
خب
هستش. ها باری کلا، یه خوشه انگور میکنی، یه دونه میکنی، یا یه خوشه جمعی؟ یه خوشه جمعی دیگه، خب کثیره دیگه. من به اعتبار بدنم واحدم یا کثیرم؟ به اعتبار نفسم واحدم، به اعتبار اعظام چی؟
خب اون کثیر چیز جز اعظام نیست.
شیخنا محمد داریم همینه میگیم دیگه، پس کثرت به گونه ایست با وحدت قابل جمعه دیگه، ما هم داریم همینه میگیم دیگه. خب پس چه اشکال رو پس چی بود؟ مولا صدرا چی میگه؟ پس دوباره حرف مولا صدرا،
این
شیخنا حالا به ناس دوباره برگردیم مولا صدرا ببینیم. مولا صدرا داره این حرف رو میزنه، میگه بابا ما یه واحد داریم به لحاظ تقسیمی مقابلش کثیره، یه کثیر داریم به لحاظ تقسیم مقابلش واحده.
ما همینجاست، مقابل نیستیم همین اول، چرا شعر بیم بعد تو قافیهش گیر کنیم؟
شیخنا وقتی میگی مقابله یعنی چی؟ یعنی ما تو ذهنمون دو چیز داریم میبینیم،
مقابل مفهومی.
ما میبینیم یعنی مرئی را میبینیم، میبینیم یعنی چی؟ یعنی مرئی را میبینیم. مرئی های ما دو جوره، یه موقع تک میبینیم همراه نداره، یه موقع چی؟ تک با همراه میبینیم، تک با همراه وصفه کثرت داره.
خب
واحد مقابل کثیره که، مفهوم واحد غیر از مفهوم کثیره، مفهوم واحد فقط اینو نشون میده، مفهوم کثیر این و و و رو نشون میده. خب معلومه متفاوته، بس
لازم مفهومی بر تقابل مفهومیه.
شیخنا به لحاظ مصداق تقابل دارن، اما در این حال تقابل نیست که قابل جمع نباشه.
صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.